اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 113. ولقد جاءهم رسول منهم فکذبوه. آیات قبل راجع به نعمت بود. ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه. یه مرتبه میاد راجع به رسول، ظاهرش اینه که اینا با هم ربطی نداره، اما چرا؟ ما یه نعمت جسمی داریم، همون رزق و امنیت و اینه که مربوط به دنیای ما مفید هست، اونا نعمتهای دنیایی. اما یه نعمت هم داریم، نعمت آخرتی. اینا فراموش نکنیم، نعمت ولایت. همونطوری که نعمت های ظاهری ها بعضی فکفرت به انعم الله، نعمت های روحی را هم بعضی تکفیر کردن. رسول اومده میگه من قبولش ندارم. اینه منتها نعمت های ظاهری ها کمتر افراد تکفیر میکنن، متاسفانه نعمت های معنوی را بیشتر. کم میشد یک کسی قضا را بیریزه تو سطل آشغال، میریزند و اسراف اینا داریم، نمیگم نیست، هست، اما نسبت به تکفیر عالم کمتره، رد کردن عالم بیشتر است تو مردم، بی‌اعتنایی به عالم بیشتره، بی‌اعتنایی به نماز، به مسجد. حالا میدید یه مسجد اذان میگه، اگه فرض کنید یه گونی برنج بخوان بدن، میرید همه میان حضور پیدا میکنن. یه نهار بخوان بدن، نه یه گونی برنج، میان افطار میدن. ببینید یه چیز مادی بخواد داده بشه، کم میشد افراد بخوان بی‌اعتنایی بکنن، بریزن. اما نسبت به نعمت ولایت که میگه مرجع ولایت بر ما داره، اینو زیاد نعمتش افراد متوجه نیستن، در که نعمت خیلی بزرگی است. این بزرگتر از اون نعمت ظاهریه، نعمت ولایته که ما رو وصل به خدا میکنه. این نعمتش خیلی عالی تره. خدا رحمت کنه مرمایت الله مولوی قندهاری که در مشهد بودن، میگفتن من نجف که بودم یه بار قرض خیلی بشن فشار آورده بود کنار حرم، دستم تو این شبکه ها بود و داشتم گریه میکردم به امیرالمومنین علیه السلام، گفتم ما اینجا اومدیم چند سال، مهمان شما هستیم اینجا، چرا به ما اعتنایی نمیکنید؟ این همه ما بدهکاریم به این، اون دیگه اصلا روم نمیشد از کسی قرض بگیره. همچی که میگفتم چرا اینقدر اعتنا نمیکنید، دستم رو ذریح گرفت، هرچی اومدم دست رو در بیارم دارم در نمیاد. رفتم تو فکر چرا همچین شد، و یه مطبع به خود اومدم فهمدم که اشتباه کردم، فوری گفتم غلط کردم، من شما رو دارم بهتر از هر نعمتی، حضرت دست من رو گرفتم، خواستم میگم تو وصل به ما هستی، چرا اینا توجه نداری، تو نعمت ولایت داری. حالا طلب گاهی نعمت های ظاهری براش خیلی جلوه میکنه، میگه چرا دیگه الان اینقدر غرق نعمت هم اما نداریم. بابا چه میگه نداری؟ قبول دارم اون نعمت ظاهری نداریم ما، اما اون وقت که پشت پاس زدیم اومدیم تو حوزه، حواسمون بود یا نبود که نعمت بالاتری میخوام به دست بیاریم؟ حواسمون بود، غافل که نبودیم که. پس الانم یادمون نره بگیم ما سربازی امام زمان علیه السلام داریم که با هیچی معاوضه نمی کنیم. انشاءالله قبول بکنن، البته یهو انه لیس من اهلک نگن بهمون که دیگه خسرت دنیا و الاخره میشه، اما انشاءالله اینا داشته باشیم. ما به این نیت اومدیم اینجا، ولی دیوانه نبودیم که، بلد بودیم ما هم بیرون حوزه میرفتیم اونقدر در آمد پیدا می مثل خیلی ها، دینمون هم کما بیش حفظ میکردیم، نه اینکه بی دین باشیم. اما وقت که پشت پا زدیم به دنیا، حواسمون بود که میام اینجا میخوایم اون نعمت ولایت رو تحصیل بکنه. لذا این دوتا آیه دنبال هم اومده، خیلی زیباست این آیات. ما آیه قبل که دیروز خوندیم یه قریه رو مثال زد که غرق نعمت بود، امنیت هم داشت، بعد کفران کردن. اینا نعمت های مادی بود، نعمت های دنیایی بود. یه مرتبه آیه 113 ولقد جاءهم رسول منهم فکذبوه، اومد تو نعمت آخرتی، میگه ای انسان تو هم نیاز جسمی داری هم نیاز روحی داری، برای نیاز جسمیت غذا و خوراک بد میدیم، امنیت بد میدیم، برای رشد روحی شما رسولان رو فرستادیم و کتب آسمانی رو. مواظب باشین حالا تکذیب نکنید، استفاده کن از همش. ما هم تو رکوع و سجود که سبحان الله میگیم، برای همش میگیم. وقتی میگیم سبحان ربی، این ربی مربی من، فقط مربی جسم من نیست که بگم برای جسمم کم نگذاشته، برای روحم هم کم نگذاشته، حواسمون تو اینم باشه. یعنی اون چه برای رشد روحی من بود که بهترینش همین بود که یک امام زمانی یا یک مرجعی بالا سر من باشه، یادم بده چیکار بکن. اونا بالا سر ما هستن، بعد به دنبالش کتب آسمانی هم فرستاد. اینا به عنوان قوانین من قرآن هم میخونم، دارد یادم میده این کار بکن این کار نکن. البته راه های دیگه هم هست، منحصر به این دوتا نیست، این دوتا اصلیشه. ولی با خواب های رحمانی هم خدای متعال ما رو هدایت میکنه، با الهام. چقدر الهام الان به شما شده؟ اون وقت که میرید یه کاری بکنید، میشینید سخنرانی بکنید. به قول یا عزیزی میگفت من بدون مطالعه من منبر نمیرم، اما رو منبرم اینطور نیست که تمام مطالعه مو به مردم میگم. وقتی میرم رو منبر اونقدر الهامات میشه به که اصلا فکرشو نکردم، که نقل میکردن از مرحوم آیت الله ناینی رضوان الله تعالی علیه، گفتم مرحوم ناینی سر درسشون گاهی یه توقفاتی داشتن، گاهی متوقف میشن، گاهی یه مطلبی رو میگفتن بعد رد میشدن. بعضی میگفتن مرحوم ناینی حواسشون نبود، این چیه گفتن و یه مثلا نامربوط بود چی بود، اما اونایی که حواسشون بود میگفتن نه، اینا الهامات خاصیست که وسط درس به ایشون میشه و یه مرتبه ایشون رد میشن، میبینن مصلحت نیست. شخصیت های بزرگ اینطوری هست که شخص معمولی که نیست. همینطور مورد لطفه، و الان رهبر معظم وقتی سخنرانی میکنن، بارها من از دیگران شنیدم، اما خود ما هم که از نزدیک هستیم متوجه این بلقه، ما سخنرانیم میدونیم یه سخن رو میخوایم بکنیم، بگه خواستیم 30 تا 40 تا مطلب بگیم، باید یک ساعت فکر بکنیم، آخرش هم خیلی وقت اشتباه میکنیم، جا میگیم یادم میره. بارها شده مثلا سخنرانی ایشونو بلخص ما که سخنرانیم تزی تحلیل میکنیم، نه اون که اهلش نیست، برای ما اهلش میبینیم، میبینیم این بیان ایشونو شخص متعارف انسان نمیتونه بگه، میشه چند ساعت هم فکر بکنه این جمله بندی که ایشون گفتند نمیتونه بگه. گاهی این جمله رو شما دقت بکنید، بذاری رو عبارت، بعد بشینید 2 ساعت فکر کن اگه تونستید بهترش رو بگید. پس منشه پشوانه یه الهی داره این کلام، یعنی این بشر معمولی نبایی که بشر معمولی بود، هر کلام بالاخره بهترش وجود داره، هر شعری بالاخره بهتر از اون یه شاعر میاد بهترش رو میگه. اما بعضی وقت هم این طوریه. این مال چیه؟ مال اینه که یه امام زمانی ما داریم خیلی مهربانه به جامعه مسلمین هسته، میخوان لطف بکنن به ماها، این لطف رو میکنن به یک مرجع تا از طریق او به کل دنیا منتقل بشه. لطفشون اینه دیگه، نمیاد که مستقیم خودشون سخنرانی بکنن. فکذبوه، تکذیب کردن این پیامبر رو. فأخذهم العذاب و هم ظالمون. یه کلمه یه من هم تو این آیه اومده، این من هم خیلی جای قرآن تکرار شده، هم گد من هم گد، این رسول از خودشونه، از خودشون یعنی از بین خودشون در اومده. یادم اومد تو آیه 128 سوره توبه، اونجا هم گفت لقد جاءکم رسول منکم یا من انفسه، رسولی اومد من انفسه، یعنی از خودشونه. این خیلی جای قرآنی تکرار شده. خب بعد هم میفرماد عذاب اینها رو گرفت، عذاب اینها رو گرفت به دنبال فکذبو هست. کذبو نسبت تکذیب به واو داده شده، یعنی انسان ها تکذیب کردن پیامبر رو، معنیش نیست که اختیار، یعنی میتونستن تکذیب نکنن. نمیگه خدا وادار کرد انسان ها را تکذیب بکنن پیامبران را، اینه که نمیفرما. خود انسان است با اختیار خودش میگه تکذیب میخوام بکنم، نمیخوام بپذیرم. پس اتمام حجت میشود بعد از اتمام حجت، انسان با اختیار خودش تکذیب میکنه، بعد به دنبالش فأخذهم العذاب و هم ظالمون. هر دوش هست، از شاید که هر دوش هست. آیه 114، فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، بخورید از آن چی که خدا روزی شما کرد، منتها حلال باشه طیبا باشه. ما دو تا معیار برای خوردنمون داریم، یکی حلال بودنه یعنی قصبی نباشه، یکم طیب بودنه یعنی باید پاکیزه باشه، یعنی امر کثیف و خبیث و فاسد و چیزی که خلاف فطرت انسان نفرت از او داره، مشمئز از اوست، اینا رو میگه استفاده نکن. به عبارت دیگر چیزایی که میخورید هم طهارت واقعی داشته باشه هم طهارت ظاهری. طهارت واقعیش اینه که تو ملک خودتون باشه، قصبی نباشه. اگه ملک دیگری هم هست راضی باشد که شما استفاده کنید، این میشه حلال. اما طیب بودن اون طهارت ظاهریشه که باید پاکیزه باشه. تبدیل خب شاید به خاطر همین اهمیتش بیشتره که اون طهارت واقعی است، باطنیه. این که میفرماد فکلو، معنیش اینه که ریاضت بی خودی نکشی. چون یه طلبه به ما میگفت اجازه است من مثلا خربوزه نخورم، من تا آخر عمر میخوام خربوزه نخورم. گفتم زورت حالا به خربوزه رسیده زمان بزه بابا، زورت به گناه برسه. بگو اجازه بده من اون هفته یکی اومده بگو من یه قسم خوردم پاش وایسده با چکار کنم اینا. گفتم قسم خورده کار خوب بکن یا کار بد؟ گفت قسم خوردم سیگار نکشم. گفتم خیلی عالیه، من تبریک بهت میگم. خیلی هم تشویقش کردم، گفتم برو تا آخر عمرم پاش وایسم. خیلی خوبیه. حتی که زودتر میگفت قسم بخورم یا نه، گفتم نخور قسم. اما برای کسانی که حالا قسم خورد میگم پاش وایسا، کار خوب رو خودتو محدود بش بکن. چه اشکال داره انسان خودشو محدود بکنه، وادار بکنه به عمل صالح، اما بهترش اینه که بدون قسم خودشو وادار بکنه. چون روایت داره که وقتی خدای متعال کاری براتون واجب نکرده، نمیخواد با نذر و قسم اینا برای خودتون واجبش بکنه. سعی کنید ارادتون رو تقویت بکنید، این بهتره. پس زورتون رو نزنید به این که ترک بکنید یه حلال را. فکلو مما رزقکم الله، همچنین رزقکم الله میگه رازقش خداست. یو نگو من با زرنگی خودم اینا رو به دست آوردم، نه خدا بد داد. این نظیر اون آیاتیست که هی مرتب میگه انفاق بکنید از آنچه ما بهتون دادیم، یعنی از آنچه ما دادیم، یعنی میخواد بگه شما مستقل نیستی، اصلا مال شما نیست، ما بد دادیم، حالا میگیم یه مقدارش هم بده به دیگری. بچه اینقدر بخیل هستی و داریم حواله میدیم، حواله اصلا شما مالک نیستی. تو حواله وقتی من یکی حواله میدم میگم برو از فلانی بگیر، من ازش طلب دارم. خب وقتی میرد ازش بگیرد که او امساک نمی کنه که، خوبش میده. نداریم اینا. ببینید تو بحث رهبریه، تو بحث رهبری، ببینید تو بحث رهبری بحث خاصیه، والا عسل خوردن هیچ اشکالی هم نداشت در زمان پیامبر، خیلی روایت خیلی داریم که داستان هست که عسل آورد هم پیغمبر خود هم امیرالمومنین خوردن. ببینید تو اون 5 سال حاکمیتشون دیگه سعی میکردن پایین ترین سطح زندگی رو داشته باشن. اهل بیت علیهم السلام که دیگه امامت به عنوان ظاهری نگذاشتن، بنی امیه بن العباس نگذاشتن، دیگه امامان رو کنار گذاشتن. اما راجب امام زمان علیه السلام وقتی از ظهور میکنن، باز حدیث دارد که مثل سیره امیرالمومنین علیه السلام لباسشون کم قیمت‌ترین لباس. چرا؟ در حالی که آبا اجدادشون تو نبودن. این بحث رهبری است. وقتی کسی امام میشه باید ملاحظه اینو بکنه. خود ماها الان اینطوری هست، میبینیم مراجع سطح زندگیشو از ماها خیلی کمتره. علتش چیه؟ علتش اینه که اونا امام برای دیگران هستن، مورد توجه هن. تا مورد توجه باید زندگیشو بیاره با یه بچه طلبه ای که هیچی نداره، حتی باید بعض شبایی چی نخوره، گرسنه بخوابه، نه اینکه نداشته رو داره دار نمیخوره و استفاده نمیکنه. میگه من اون نامه 45 نهج بلاغه از حضرت، میگه من دلم رو خوش بکنم به اینکه به همه بگن یا امیرالمومنین، چه دل خوشیه. شاید تو گوش و کنار کشور اسلام بعضی اصلا نداشته باشن بپوشن یا بخوابن. بله خب بعد از امامت میگم بگید. نه نمیشه اینه با. گفتم تو عمرشون خوردن استفاده کردن دیگه. داریم تو عبارت های که داستانش اگه بیاد تو براتون توضیح بدم، داستان های خنده داری دارد. یه کسی اصلش میخواست بفروشه، کسی نمیخرید و یه کسی گفت میخوای من برات بفروشم، گفت چطوری؟ اصل ازش گرفته و وارد گذاشت جلو پیامبر و امیرالمومنین، دیگر هم نشسته بود. یه جوری وانمود کرد که یعنی هدیه، گفت بفرما. و پیامبر و اصحاب امیر و همه هم میل کرد، بعد گفت پولشو بدید به فلانی. هیچی همه خندیدن و یه شوخی اینطوری کرد. اینا گاهی شوخی میکردن اینطوری وانمود میکردن. یعنی اون یه بحث باز دیگه هست. ما این بحث که الان داریم میکنیم اینه که وقتی که یه کسی تنهاست، رهبر جایی نیست، میگن بخوره دیگه، متعارف بخوره، اسراف نکنه. اما هرچه مقامش میاد بالاتر باید پایین تر بشه. بابا امام جماعتو برای چی میگن تو محراب، محراب یخته پایین تر، اون که جلوتره باید پایین تر باشه. اینو باید یاد بگیریم. حالا ایراد به من نگه، تو صندلی نشستم من پایین تر شما هستم دیگه، اینو دردناک جایی میخواید راحت تر همگه رو ببینیم. والا انصافش اینه که تو درس و تو همه چی باید اون که فکر میکنه جلوتر باید پایین تر باشه، حداقل تو روحش باید این احساس رو بکنه که رو منبرم اگه میریم یادمون باشه منبر برای نیم که مردم بهتر ما رو ببینن، ولی ما پایین تر از دیگران هست. چه میدونم چه بسا بزرگانی اولیای خدای نشستن خیلی پاک تر از ما نشستن اونجا، روز قیامت یوم دم اونا خیلی از ما هم جلوترند و ما سرم پایینه. کلونیسا کلوشا دیگه من نمیدونم چی حلالا طیبا. وشکرو نعمت الله، نعمت خدا را شکرشو به جا بیارید. ان کنتم یاهو تعبدون، تشکر مشروط به عبادت خالصانه هست. میدونید ایاهو تعبدون، میدونید تقدیم مفعول افاده حذف میده دیگه. اگر فقط خدا را عبادت میکنید شکرشو به جا بیارید. معلوم میشه که شکر مشروط به عبادت خالصانه است و اگر کسی عبادت خالصانه کرد موفق به شکره. معلوم میشه جناب لقمان که خیلی شاکر بود، معلوم شد عبادت خالصانه میکرده. و معلوم شد من که شکر به جا نمیارم عبادتم خالص نیست. وقتی خالص شدم شکر به جا میارم، یعنی دیگه قاطی ندارم. حالا علتش چیه؟ این رابطش یه واسطه داره، این حذف شده. واسطش اینه که شیطان گفت که خدایا به عزت تو من میرم همه ری انسانها رو فریبشون میدم. بعد گفت ولا تجد و اکثرهم شاکرین، اکثر اینا رو شاکر نخواهی یافت. یعنی وقتی شیطان مسلط رو دل من میشه من شکر خدا رو به جا نمیارم. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که وقتی شیطان نتونست خدا خالصانه تو دل من فقط خدا بود و شکرشو به جا میارم. این واسطش پس این شد که میگه اگه خدا رو خالصانه عبادت میکنی شکرشو به جا بیار، اینطور میشه. اگه خدا رو خالصانه عبادت میکنی شیطان دیگه در وجود تو نمیتونه تصرف بکنه، او حاکم نیست، امیر تو نیست که جلوی شکر تو رو به جا بیاره. وقت نتیجه اینه که شکر او رو به جا بیاره. و صلی اللہ علی محمد و آله طهر.